أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
فإني خفت المغالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون بي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هي هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. رحمت خدا که شامل حال زکریا سلام الله علیه شد شؤون گوناگونی دارد که بخشهایی از اون شؤون در سوره مبارکه مریم مطرح هست، بخشهایی هم در سور دیگر. وجود مبارکه زکریا سلام الله علیه عرض کرد من می ترسم پسر عموهای من بعد از من به زندگی من دسترسی پیدا کنند. من از اینها می ترسم. این نشون می دهد که یک مسئله خانوادگی است که اگر زکریا سلام الله علیه به اون مطلب نرسد این پسر عموهای او و بستگان برادری او به خاندان او آسیب می رساند. بهرن این مسئله خانوادگی برمی گرد مربوط به نبوت ارث نبوت و امثال ذالک نیست. به اینی خفت المواضیه من ورائی یک و کانت امرأتی عاقرا همسر من الان که در دوران سالمندی است قبلا که در دوران جوانی بود و در دورانی بود که همسالان او مادر می شدن او عاقر و عقیم بود و شما هم مسئله عقر و عقم را برابر حکمت دامنگیر بعضی هم می کنید. اونطوری که در سوره مبارکه شورا آیه 49 و 50 آمده است این است که یهبو لمن یشاءو اناسا و یهبو لمن یشاءو ذکور. خدا به بعضی ها دختر میدهد به بعضی ها پسر میدهد او یوزوجهم ذکرانا و اناسا یا به بعضی ها هم پسر میدهد هم دختر. گروه چهارم کسانی هم که به یک من یشاءو عقیم. این برابر حکمت و مصلحتی است که خدای سبحان دارد و شما هم عقل را نصیب همسرم کردید و کانت امرأتی عاقرا. اما درخواست من از نزد شما که به عنوان کرامت غیبی است این است که فهب لی من لدنک ولیا که این چراغ خانه مرا او روشن نگه بدارد اموال من به دست او برسه بیگانه یعنی پسر اموهای من که نااهلن به امور خانوادگی من دسترسی پیدا نکنه. فهب لی من لدنک ولیا یرثنی و یرثو من آل یعقوب هم وارث خاندان من بشود هم همسر من که خواهر مریم است و از فرزندان سلیمان بن داوود است و از آل یعقوب به شمار می‌رود از او ارث ببرد. این خود زکریا از این جهت از آل یعقوب نبود اما همسر او که خواهر مریم سلام الله علیهما است دختر عمران بود و فرزند هارون و از فرزندان و احفاد یعقوب سلام الله علیه مجمعین یرثنی و یرث من آل یعقوب. و چون فرزندها عموما فتنه یعنی آزمونند و برخی از فرزندها دشمنند، طبق دو آیه که انما اموالکم و اولادکم فتنه، این آزمون عمومی است که هر فرزندی بالاخره آزمون است. درباره بعضی از فرزندها هم فرمود ان من از ازواجکم و اولادکم اولادکم عدو لکم. پس هر فرزندی و هر مالی به نحو موجب کلی آزمون الهی است که انما اموالکم و اولادکم فتنتون، آزمون است. اما همه فرزندها دشمن نیستند، همه همسران دشمن نیستند. ان من ازواجکم و اولادکم عدوان لکم. چون مسئله فتنه و آزمون از یک سو، مسئله عداوت از سوی دیگر در باره فرزند ها مطرح است، وجود مبارک زکریا سلام الله علیه برابر آیه سوره آل عمران عرض کرد من لدن که ذریتن طیبتن، که دیگه فتنه نباشد برای ما، دشمن ما نباشد. در اینجا فرمود وجعله رب رضی، یا که دیگه فتنه ای در کار نباشد، عداوتی در کار نباشد. این رضی اگر به معنای مرضی بود مسبوق به رضوان است، یعنی وقتی بنده راضی به قضا و قدر الهی بود، راضی به احکام و حکم الهی بود، راضی به دستورهای پروردگار بود، چنین بنده مرضی المذهب است. اگر رضی به معنای مرضی باشد و اگر رضی به معنای راضی باشد، اگر کسی راضی بود به قضای الهی، قدر الهی، دستورهای الهی، یقینا خدا هم از او راضی است. اگر رضی الله عنهم و رضوا عنه دو جمله است و از دو معنا حکایت می کند، چون تحقیق در مسئله این است که استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز است و هیچ محذور عقلی پیش نمی آید، این رضیان هم می تواند به معنای راضی باشد، هم می تواند به معنای مرضی. قهرن مشمول یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی جئی الی ربک راضیتن مرضیتن هستند. حالا در اون آیه پایانی سوره مبارکه فجر سه فضیلت ذکر شده، یکی مقام طمأنینه، یکی راضی بودن، دو سوم مرضی بودن. اگر رضیان در هر دو معنا استعمال بشود، مقام طمأنینه را باید از جای دیگه کسب کرد که آیا این دارای نفس مطمئنه است یا نه، و فعلا از حوزه بحث هم بیرونه. ولی بالاخره این را رضیان یا بالمطابقه یا بالالتزام هر دو را میفهماند، هم رضی الله عنه را میفهماند، هم رضوا عنه را میفهماند، هم میشه راضی هم میشه مرضی. و کسی که راضی به قضای الهی است و دین و عمل صالح او مرضی خداست، چنین فرزند صالحی نه فتنه است برای پدر و مادر و نه دشمن. برای که اون پیش نیاید عرض کرد وجعله رب رضی. نبوت آخه ارسی نیست. الله اعلم حیث یجعل رسالته. رسالت، نبوت، امامت، اینا به اسمت برمیگردد، اینا ارسی نیست. یعنی اونجا هم همینطور است دیگر. این میراث کتاب به معنای اینکه نبوت را ارث بردن نیست، کتاب را پیامبر به امت ارث میدهد، یعنی برای اونها مثل اینکه فرمود اینی تارکن فیکم الثقلین، از ارث به تریکه یاد می کنند و ماترک در تعبیرات دینی تریکه یاد شده است. ما هم تعبیر عرفی ما این است که ترکه میت چیست. حضرت هم فرمود میراث من قرآن عطرت است. اینی تارکن فیکم مستقلین، این تریکه این ارث در بین شما هست. به این معنا خب همه چیز برای همه امت، چه ظالم چه صالح چه طالح، ارث است. یرثونی بله دیگر، وقتی که وجود مبارک زکریا از ذات اقدس الی فرزند میخواهد، چون طبق دو آیه دو خصیصه تلخ برای فرزند ها ذکر شده، برای اینکه به اون دو خصیصه مبتلا نشود، هم در آیه سوره مبارک آل عمران به خدا عرض کرد وجعله رب من لدن که ذریتن طیبتن، یعنی فرزند طیب. هم در این سوره در آیه سوره مبارک مریم عرض کرد وجعله رب رضیا. در مسئله ارث اقوال متعددی است. گفتن میراث منظور نبوت است، یک. میراث علم و حکمت است، دو. میراث مال هست، سه. این اقوال سگانه را در قالب کتاب‌های تفسیری مثلا در جامع قرطبی آمده. منظور نبوت نیست، برای اینکه نبوت امر ارثی نیست، در اساس الله اعلم و حسوی از ارور سالته ارثی نیست و هیچ کدام از انبیا نبوت را از نبی قبلی ارث نبرده. سلسله انبیای ابراهیمی علیهم السلام از وجود مبارک است ابراهیم به انبیای بعدی، اینا هر کدام بر اساس اعطای الهی به نبوت رسیدن، نه اینکه ارث برده باشه. درباره علم و حکمت، العلماء ورثه الانبیا، این سر جاش محفوظ است که اینها وارثان انبیا هستند، برای اینکه انبیا معلم کتاب و حکمتن و اینها هم علم و حکمت را از انبیا به ارث می‌برند. این هم اختصاصی به هیچ پیغمبری ندارد. میموند مسئله مال. در جریان مسئله مال که قول سوم است، اختصاصی به ما شیعه ها ندارد. عده‌ای هم از اهل سنت و از قدما و از اصحاب مثل ابن عباس و دیگران اینها این ارث را ارث مال دانستند. ما باید ببینیم به این که این ارث، ارث مال است یا غیر مال. روایتی رو مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کافی نقل بکند که انبیا درهم و دینار را به ارث نمی گذارند، اینها علم را به ارث می گذارند. این روایت را که مرحوم کلینی نقل کرد حق است. یعنی بنای انبیا برای این نیست که اینها مال جمع بکنن، مال را به دیگری منتقل بکنن، اینا نیست. اونچه که محور نزاع بین دو فرقه است، اون زیلی است که جعل شده، ما ترکناهو صدقه. این ما ترکناهو صدقه را که اونها نقل کردن سند ندارد و جعلی است و در جوامع روایی معتبر نیامده و در کتاب شریف کافی هم نیست. اونا این رو جعل کردن تا بگوین این فدک و امثال فدک صدقه است. وقتی صدقه عمومی شد به بیت المال میرسد، وقتی به بیت المال شد به حاکم وقت منتقل میشود و همین کار رو هم کردن. ما برای اینکه ببینیم این روایت درست است یا نه، اولا سند این روایت به همت این روایت به همین جمله ختم می شود که مرحوم کلینی در کافی نقل کرده که انبیا لا یورثون مثلا درهما ولا دینارا، اینا علم رو اسم دارن. اون ما ترکناه و صدقه تو جوامع روایی معتبر نیست، این یک. و ثانیا در حجیت روایت چه معارض داشته باشه چه معارض نداشته باشه، اولا به ذات باید بر کتاب خدا عرضه بشه. این دو طایفه روایات است که هر دو را مرحوم کلی نقل کرد، بزرگان دیگر هم تو جوامع روایی ما آوردن. یک طایفه مربوط به عنوان نصوص علاجیه است که تو کتاب‌های اصولی فراون مطرح است که اگر دو خبر متعارض بودن چه بکنیم. حضرت فرمود به این که ما وافق کتاب الله میشه حجت، ما خالف کتاب الله ضروح و فی الجدار و مانند. اینها به عنوان نصوص علاجیه است که روایت هایی که معارض همان معیار حجت و لا حجت یا ترجیح اهدل حجتین عرض بر قرآن کریم است. طایفه دیگر روایاتی است که مطلق است، چه معارض داشته باشه چه معارض نداشته باشه، وجود مبارک پیغمبر علیه و علی آله و آله و سلام همچنین ائمه علیه السلام فرمودن به نام ما حدیث جعل میکنن، ولی به نام خدا آیه قرآن رو نمیتونن جعل بکنن. ستکثرو علی الغاله، به نام ما روایات جعلی زیاد هست. هر روایتی که از ما به شما رسید بر کتاب خدا عرضه کنید، اگر مطابق با کتاب خدا نبود، مخالفی که کتاب خدا بود، این حجت نیست و حرف ما نیست. خدا غریق رحمت کنه مرحوم علامه مجلسی رسول الله علیه رو، ایشون می‌فرماید طبق همین روایت معلوم می‌شود به این که چیزهایی را به نام پیغمبر جعل کردن. برای اینکه این روایت ستکثر علی الغالب یا صادر شده یا صادر نشده، اگر صادر شده و پیغمبر فرمود که به نام من دروغ جعل میکنن، معلوم شه احادیث موضوع داری. و اگر این روایت صادر نشده باشد، همین دلیل بر جعل است، برای که همین از پیغمبر نقل کرده. لذا ایشون فرمود این روایت چه صادر شده باشه چه صادر نشده باشه، مضمونش حقه، یعنی معلوم میشد که به نام پیغمبر صلی الله علیه وسلم احادیث جعل میکنه. پس هر روایتی چه معارض داشته باشه چه معارض نداشته باشه باید بر قرآن کریم عرضه بشه. لذا اول ما باید خطوط کلی قرآن را ارزیابی کنیم، بعد روایت را بر قرآن عرضه کنیم. وقتی روایات آیات قرآن را عرضه بررسی میکنیم، میبینیم عموماتی دارد، اطلاقاتی دارد و خصوصیاتی. هم عموم و اطلاق شامل انبیا و غیر انبیا می شود، هم اون چی که مخصوص انبیاست. عموم و اطلاقش یوسیکم، تمام این اطلاقات از اقیم الصلاة، از کتب علیکم الصیام، از مسئله جهاد، از مسئله حج، از مسائل امر معروف نهی از منکر، همه تکالیف شامل انبیا علیهم السلام و معصومین هم می شود. البته اونا احکام مختصه هم دارن، نظیر وجوب نماز شب بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم بمانند. ولی یوصیکم الله فی اولادکم، این گونه از عمومات شامل پیغمبر می شود، مسئله ارث را تبیین می کند، همه اینها مشمولند. یک، اینا عمومات. آیه سوره مبارکه احزاب که اولو الارحام بعض هم اولا و بعض این که طبقات ارث را تبیین می کند شامل انبیا می شود. دو، قصه ورث سلیمان و داوود درباره خصوص نبوت است. سه، اینجا هم یه ولی یرثونی و یرث من آل یعقوب ظاهرش مال است. چهار، برای اینکه ارث نبوت یا ارث علم یا ارث حکمت اینا قرینه میخواد. وقتی عرفن گفتن ارث یعنی مسئله مال دیگر، فلون کس وارث است، فلون کس ارث بود، یعنی مال دیگر. درست است که میشود گفت فلون شخص وارث علم فلون کس است، وارث حکمت فلون کس است، ولی مال قرینه است. با قرینه میشود ارث را درباره مسائل علم و حکمت مطرح کرد، ولی بی قرینه همون مسئله ارث مال دیگه. لغتا اینطوره، عرفا اینطوره، اعتبار و عقلا اینطوره. پس این چهار دلیل نشون میدهد که انبیا برابر همانند افراد دیگر مشمول این عموم و اطلاقات. مهمتر از همه استدلال صدیق کبرا سلام الله علیه هاست در حضور همه مهاجر و انصار با اطلاع وجود مبارک امام زمانش یعنی علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. حضرت با خبر بود که وجود مبارک صدیق کبرا چگونه در احتجاج میکند. یکی از کسانی که این خطبه را حفظ کرد و نقل کرد همون زینب کبرا سلام الله علیها بود که این خطبه را حفظ کرده بود و برای دیگران نقل کرد. یکی از روات این خطبه همون زینب کبرا است. حالا شما ملاحظه فرمایید این خطبه نورانی حضرت از چند بخش شروع تشکیل میشه و از چند جهت حضرت استدلال میکنه. البته این خطبه یک تلیعه ای دارد. اینا این بزرگان یعنی معصومین علیه السلام اون بخشی که با مردم حرف میزنن بالاخره قابل فهم هست با تبیین، اما بخشی که با خدا حرف میزنن اونها رو اوحدی میفهمن. این دعاها اینطوره، این مناجات شعبانیه اینطوره. شما این 20 جلد وسائل که میبینید غالب اینها قابل فهمه، یعنی کسی 5-6 سال درس بخونه بالاخره اگرم به کتاب لغت بخواد مراجعه کنه مقدورشه، این روایت رو به خوبی میفهمه. اما وقتی بخواهد صحیفه سجادی رو مطالعه کنه یا نهج البلاغه مطالعه کنه اینجور نیست که با 7-8 سال درس خوندن فقه اصولی حل بشه. خطبه مثلا این مناجات شعبانی از این قبیل، اون بخشی که با خدا حرف میزنن خب توده مردم میخواد بفهمه میخواد نفهمه. حبلی کمال الانقطاع، انقطاع چیه؟ انقطاع چیه؟ کمال انقطاع چیه؟ حضرت چرا مرحله سوم خواسته؟ اینا نه با بنای عقلا حل میشه، نه با لغت حرف میشه، نه با عرف حل میشه، اینا با درسای دیگه حل میشه. خطبه ها از این قبیله، خطابه ها حساب دیگری داره. میبینید وجود مبارکه هست امیر وقتی خطبه میخونه با خدا حرف میزنه حمد و ثنا داره ازلیت خدا را تشریح میکنه بسیار از افراد متوجه نمیشن، اما وقتی میگه یا ایها الناس یا ایها الذین آمنوا دستور میده خب اونا میفهمن. یک خطبه نورانی داره وجود مبارکه هست امیر، مرحوم کلینی اون خطبه را نقل بکنه، چون بسیاری از این خطبی که در نهج البلاغه آمده است مرحوم صدوق نقل کرده، مرحوم کلینی نقل کرده، دیگران نقل کردن، بعدها مرحوم سید رضی انتخاب کرده گزیده های از اینها رو ذکر کرده. یک خطبه در کافی شریف در همون جلد اول در مسئله توحید هست که مرحوم کلینی رضوان الله علیه اون خطبه رو نقل میکنه. بعد میگوید به این که این مرحوم کلینی مستحضرید که حرف در کافی خیلی کم دارد، غالبا حدیث است، اما بعد از اون خطبه این جمله ها را دارد، دارد به این که علی ابن ابی طالب سلام الله علیه این خطبه را ایراد کرده. این خطبه به قدری اوج دارد که اگر تمام جن و انس در اون جمع بشوند و در بین اونها پیغمبر نباشد بخواهند مثل این حرف بزنند مقدورشون نیست. این حرف مرحوم کلی نیست. میگوید کسی که به ابی و امی پدر به مادر من فدای او، این مقدورشون نیست. این فرمایش مرحوم کلی نیست در اصول کافی در جلد اول در بحث توحید بعد از نقل این خطبه. اصول کافی را عده زیاد شرح کردن، مهمترین شرح مال مرحوم صدر متعلهین است، بعد مجلسی اول، مجلسی دوم، بعد مولا صالح مازندرانی، اینا شروعی بود که بعدها پیدا شده. گوشه هایی از اصول کافی را مرحوم میرداماد استاد ایشون شرح کردن، ولی شرح عمیق مال مرحوم مرسد است. ایشون به شرح این قسمت که رسیدن اضافه میکنن، میگن که جناب کلینی اگر این جمله را اضافه میکرد بهتر بود که اگر همه جن و انس جمع بشن و در بین اونها پیغمبران هم باشن، اما پیغمبران اولوالعزم نباشن نمیتونن مثل علی حرف بزنن. یعنی شمای کلینی که گفتی انبیا هم میتونن مثل حرف بزنن، بگید انبیای اولوالعزم، وگرنه انبیای دیگر هم بعیده که این چوبه توانه حرف بزن. این از اون خطبه هاست. اون خطبه یک شاه بیتی دارد، بیت الغزلی دارد، یک واسطت العقدی دارد که اون واسطت العقد را گرهش رو مرحوم میرداماد در شرح اصول کافی گشود. اون واسطت العقد، اون شاه بیت، اون نقطه برجسته خطبه علی سلام الله علیه در خطبه فاطمه سلام الله علیها است. و اساره اون مطلب اینه که اون ماده این که شبهه ازلیت عالم را مطرح میکنن، میگن آیا خدا عالم را از ماده خلق کرد؟ پس معلوم شد ماده قبلا بود، قبل از خدا بود، قبل از خلقت خدا بود، به خدا محتاج نبود. عالم را من شیئن خلق کرد، پس معلوم شد اون شیء ازلی بود. یا من لاشه خلق کرد، لاشه که نمیتواند مبدع چیزی باشد، که خدا از لاشه چیزی رو خلق بکند. و شی هم که از نقیزین بیرون نیست، من شی باشد محال، من لاشه باشد محال. این شبهه. اونی که میرداماد رضوان الله علیه از خطبه هست علی و همچنین از خطبه از زهرا سلام الله علیه میتواند استفاده کرد و جواب داد، این است که نقیز من شی من لاشی نیست، وگرنه هر دو میشه موجبه. نقیز من شی لا من شی است، نه من لاشی. شبهه این است که عالم را من شی خلق کرد یا من لاشی، هر دو محال است. من شی خلق کرده باشد محال، من لاشی خلق کرده باشد محال، رفع نقیزه اینم که محال. پاسخش این است که نقیز من شی لا من شی است، نقیز کلن رفع و مرفوع. نقیز من شی من لا شی نیست، وگرنه هر دو میشه وجودی. نقیز من شی لا من شی است. این نکته هم در خطبه وجود مبارکه است امیر هست، هم در خطبه وجود مبارکه از زهرا سلام الله علیها. آغاز این خطبه این است که بعد از چند جمله ابتدع الاشیاء لا من شیئن، خدا بدیع السماوات و الارض است، نوآور است، عالم را از چیزی خلق نکرد، نه از لا شیء خلق کرد. ابتدع الاشیاء لا من شیئن، نه من لا شیء. این جمله هم در خطبه نهج البلاغه است، هم در خطبه از زهرا سلام الله علیها، با این تفاوت که وجود مبارکه از زهرا تقریبا 25 سال قبل از هست امیر اینو گفته، چون خطبه های وجود مبارکه از امیر در زمان حکومتشون و خلافتشون این خطبه ها را ایراد میکردن، ولی اون وقتی که خارنشین بودن یا کشاورزی میکردن که جای سخنرانی نداشتن. این خطبه را هم مرحوم کلینی نقل کرده، فرمود وقتی که بار دوم سپاهیانش رو برای شام در تتمه جنگ صفین اعزام کرده بود، فلما استنهض جند شام قام خطیبا، این ایراد کرده تقریبا 25 سال بعد یا 30 سال. این خطبه اون خصیصه را داره. بعد از اون حمد و ثنا و از توحید الهی و جریان وحی و نبوت و اینها و اینکه ایمان اثرش چیست، نماز اثرش چیست، زکات اثرش چیست، به این جمله ها میرسن، به مسئله ارث میرسن که به مهاجر و انصار در مسجد خطاب میکنند. فرمود به این بعد دستگاه حکومت هم خطاب میکنند، افا حشمن جاهلیتی یبقون و من احسن من الله حکمن لقوم یوقنون، افلا تعلمون برا قد تجلا لکم کالشمس الزاهیه ان ابنته بسمود ایها المسلمون اقلبوا على ارسی یبن ابی قحافه افی کتاب الله ان ترس اباک ولا ارس و ابی. تو قرآن آمده که تو ارث میبری من از پدرم ارث نمیبرم. لقد جئت شیئا فریا اف على عمد ترکتم کتاب الله و نبذتموه وراء ظهورکم اذ یقولو و ورث سلیمان و داوود و قال فی مقتص من خبر یحیی ابن زکریا اذ قال فهب لی من لدنک ولی یرثنی و یرث من آل یعقوب. پس این آیات از مربوط به انبیا که ارث برن. و همچنین و قال اولو الارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله و قال یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین و قال ان ترک خیرا الوصیه للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین و زعمتم الله حزوت لی ولا ارسو من ابی ولا رحم بیننا افخصکم الله به آیت اخرج ابی منها. یه آیه خاصی داریم، دلیل مخصوصی داریم که پدرم ارث نمیگذارد. بعد هم اون جمله جگرسوز فرمود که مسئله درو پیکر زدن با این جمله است قابل قیاس. فرمود شما هیچ دلیلی ندارید که مرا از ارث محروم کنی مگر اینکه بگید معاذالله نقل نکن. خب بعد در اون جمله های بعدی این خطبه را ادامه میدهد. در بعد از یک صفحه میفرماد به اینکه اهزمو تراث ابی به مردم خطاب کرد و انتم به مرعا منی و مسمعن و منتدن و مجمع همه تون حاضرید میبینید ارث من رو دارن هضم میکنن. شما در نهج البلاغه میبینید وجود مبارکه از سمیر وقتی حضرت زهرا سلام الله علیها رو میخواد دفن کند این جمله ها رو گفته. در خطبه 202 نهج البلاغه آمده است که انگام دفن رو کرد به قبر مطهر پیغمبر صلی الله علیه وسلم، عرض کرد السلام علیکه السلام علیکه یا رسول الله انی و ان ابنتک النازلتی فی جوارکه و سریعت اللحاق بکه قل یا رسول الله ان صفیتی که صبری تا به این جمله. فهمد به این که وسه تنبه و کبنتو که به تضافر امتی که علا حزمها. این حزم همان است که تو خطبه از زهرا آمده اهزم و تراس عبی و به مرعن منکم همه تون میبینید روز روشن دارن ارس مره میبرم. اینجا هم حضرت فرمود ستونبه و شبنتو کرد به تضافر امتی که علا حزمها فاحفظ السؤال و استغفر الحال. بنابراین اطلاقات حاکم است، عمومات حاکم است، دلیل خاص درباره ارث انبیا حاکم است. مهمتر از همه تفسیر و تبیین و تشریح صدیقه کبرا سلام الله علیها حاضر است. و قبلا هم بحث گذشت که وجود مبارک حضرت زهرا سلام الله علیها یه مطلبی بفرماید مثل اینکه امیرالمومنین فرمود، امام صادق فرمود، امام باقر فرمود معیار حجیت عصمت گوینده است نه امامت او. میخواد امام باشد میخواد نباشد، اگر کسی معصوم بود خب قول حجت دیگه. بنابراین این تفسیر که منظور از ارث ارث مال است میشه محکم. عمومات و اطلاقات هم حاکمند و دلیل خاصی هم که بود تأیید می کند و تفسیری هم که از حضرت زهرا سلام الله علیها تبیین می کند. الحمدلله رب العالمین.